جالی هم خب باید مطرح بشه. حالا اینو ما بگیم به امید خدا، اینم حدیث داره همش. بله، سخنمون در بحث رجالمون به اینجا رسید که اشخاصی مثل شیخ صدوق و شیخ طوسی هم نمیپذیرن که تمام روایات موجود در الکافی و حتی روایات در کتب خودشون قطعی یا صدور است. شواهدی از کلام شیخ صدوق رو در فصل و جلسه قبل مطرح کردیم. و اما مرحوم شیخ طوسی گاه روایتی را در تهذیب و استبصار نقل می کند و حکم به سقوط اون روایت می دهد به دلیل ضعف سندی اون، و گاهی روایتی را از الکافی کلینی نقل می کند و به لحاظ ضعف سندی که دارد آن را از اعتبار ساقط می نماید. پس در واقع شواهد کلام شیخ دو قسم شد. اون شواهدی که دلالت دارد بر این که روایات خود تهذیب و الاستبصار عند شیخ همه روایات قطعی و صدور نیست. قسم دوم اون موازعی که دلالت دارد بر این که مرحوم شیخ روایات الکافی کلینی رو قطعی و صدور نمیده. اما قسم اول شواهدش عبارت است از یک، در کتاب الاستبصار روایتی را نقل می کند که می فرماید فاما ما رواه احمد ابن محمد عن الحسین ابن علی ابن نعمان عن حماد ابن عثمان عن عمر ابن یزید قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام الرجل یشهدنی علی الشهاده، مرد من میخواد جای شهادت بدم، فاعرف خطی و خاتمی، من خودم خط و مهر خودم رو میشناسم، ولا از کرو من الباقیه قلیلا ولا کثیرا. قال فقال علیه السلام لی اذا کان صاحب و کثقه ثقتن و معه رجلون ثقتون فشهد له فشهد له. ما به مضمون این روایت نمیخوایم کار داشته باشیم و بررسی کنیم. بعد از این روایت اینطور میفهمید فهذا الخبر ضعیف مخالف بالاصول، ضعف سندی داره و با اصول ما سازگاری نداره. نگفت مخالف بالاصول که فقط جنبه دلالی روایت را بخواد مناقشه درش کنه، من میفهمید ضعیف مخالف بالاصول. پس مرحوم شیخ طوسی در کتاب الاستبصار روایات داره، خودش اینها رو روایات ضعیفه میدونه. دوم باز در کتاب الاستبصار روایت دیگه ای را از احمد ابن محمد ابن عیسی از معاویه ابن حکیم از محمد ابن ابی عمیر از حماد از عمار ساباتی نقل کرده است که میگوید سألت ابا عبدالله ان رجل لم يدرس صلى الفجر ركعتين او رکعتا. قال علیه السلام یتشهد، یتشهد و ینصرف ثم یقوم فیصلی رکعتا. اگر چنین تشهد بده، سلام بده، بعد دوباره هرگز یک رکعت دیگه اضافه کنه، خب جور نمیاد با موازین ما. اونم صلات فجر که ما درش شک رو باطل میدونیم دیگه. صلی الفجر رکعتین او رکعتم، نمیدونه، لم یدره، فیصلی رکعتن رکعتن. حالا ادامه داره روایت دیگه، حالا اونش زمیمه کنید شما. باز در بعد از روایت میفهمد فهذا خبر شاذ مخالف للاخبار کلها. شاذیتش یعنی این که ما در قضیه سندش حرف داریم، حالا علاوه بر این مخالف با اصول. سوم، باز در الاستبصار، حالا جا هم داشت همینجا مثلا خدمت شما عرض بشه، نکته در یک روایت دیگه داره که همینجا باز ضعف روایت فعلی رو از نظر سند شهادت میده. باز در الاستبصار با همون سند قبلی، با همون سند میگویه سألت ابو عبدالله عن رجل صلى المغرب فلم يدر ثنتين صلى ام ثلاثا. جوابی که امام میده باز همون جواب است، یتشهد و ینصرف ثم یقوم فیصلی رکعتا. در بعد از ذکر این روایت اینطور میفرمد فلوجه فیها زین الخبرین، که یعنی این روایت قبلی و این روایت که الان ذکر کردیم، ان لا یعارض بهم الاخبار الاوله، با اخبار گذشته اصلا معارض نمیشه، لان الاصل فیهما واحدون. کسی نگه آقا این دوتا خبر با روایت گذشته تعارض میکنه، چرا؟ چون سوال جواب هر دو سوال یکیه اما جواب ها متفاوت از هم است. بله، لان الاصل فیهما واحدون، چون اصل کسی که روایتگر این روایت هست یکیست، و هو عمار الصاباتی و هو ضعیفون فاسد المذهب. باز خودش میگه آقا این روایاتی که اینجا حالا ذکر کردیم عمار الصاباتی وجود داره و اینا ضعیف است و فاسد، نمیشه اعتنا کرد به روایتش. در چهارمین مورد در کتاب تهذیب روایتی را از محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابی جعفر عن ابی الجوزا عن الحسین ابن علوان عن عمرو ابن خالد عن زید ابن علی عن ابیه عن آبائه علیهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فوراه فوارح أمره فوارح في ثيابه، إن در همو جامعه خودش كفنش كنيد، وإن بقي أياما حتی تتغیر جراحته قصلا، اما اگه چند روز موند طوری که اون جراحتی که داشته تغییر کرد و مثلا فاسد شد، اینجا دیگه باید چی؟ غسل داده بشه. در بعد از این روایت میفرماید کلامی داره تا میرسه به اینجا، و هذا الخبر ضعیف و طریقه رجال الزیدیه. باز میگه این خبری که ما در اینجا ذکر کردیم چیه؟ روایت ضعیفیه. خب ببینید چهار تا شاهد که همگی دلالت دارن بر این که پس اینطور نیست که مرحوم شیخ قسم خورده باشه هر روایتی رو که در استبصار و یا تهذیب نقل میکند حتما اینها روایات قطعی یا صدور انده باشد. این شواهد بر این قسم اول. و اما قسم دوم یعنی شواهدی که مرحوم شیخ روایتی رو از کافی کلینی نقل می کند و تصریح به ضعیف بودن اونها می نماید. در تهذیب روایتی رو از ابی سعید خدری نقل می کند که قال علیه السلام امر رسول الله بلالا ان ينادي ان رسول الله حرم الجري والذب والحمر الاهليه. بره ندا بده که آقا اینها رو پیامبر حرام کرده. ادامه میده باز چون بخصوص در بحث تحریم و حرمت گوشت حمار اهلی این خوب روایت متعدد داریم که اصلا رد میکنه این قضیه را. باز اینجا مرحوم کلینی میفرماید که هذا الحدیث من تحریم لحم الحمار الاهلی موافق للعامه و الرجال الذين رووا هذا الخبر اکثرهم عامه. یعنی اینکه ضعف سندی داره روایت کلینی، روایت از مرحوم کلینی نقل میکنه. بعد اینو میگم در تهذیب محمد ابن یعقوب عن الحسین الى آخر که محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی است. بعد اینو میفرماید و در الاستبصار دو روایت نقل میکند از مرحوم کلینی، یکی از عمران زعفرانی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان السماء تطبق علينا بالعراق اليومين الى اخر روایت که بحث رؤیت هلاله. و دوم روایتی است باز از همین عمران زعفرانی قلت لابی عبدالله انا نمکثو فی الشتاء اليوم والیومین لا نرا شمسن. در ماه تابستان او ما زمستان او میخوایم مثلا بررسی کنیم رؤیت هلال ما بشه و غیر ذلک الی آخر میگه. بعد از ذکر این دو روایت مرحوم شیخ میفرماید که یونا فلا ینافی هذان الخبران ما قدمناه فی العمل علی الرؤیه، چون این دو تا روایت دلالت دارن بر اینکه رؤیت ملاک نیست. لا ینافی هذا الخبران ما قدمناه فی العمل علی الرؤیه لمثل ما قدمناه فی الباب الاول من انهما خبر واحد لا یوجبان علما ولا عملا ولان راویهما عمران الزعفرانی و هو مجهول و فی اسناد الحدیثین هر دو حدیث قوم ضعفا. خب دیگه از این بهتر میخوای؟ پس ببینید همه اینها قرائن و شواهدی است بر این که مثل مرحوم شیخ طوسی و شیخ صدوق قائل به قطعیت صدور بودن تمام روایات تهذیب و استبصار و الکافی و غیره و من لا یحضر نمی باشد. وقت چگونه ما نشستیم اینجا ادعا میکنیم که این بزرگواران روایاتی که در کتابشون نقل میشود روایات قطعی و صدور هست؟ تا انشاءالله.